أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وعلى لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قسامه در اشتراط لوف بود و استدلال کردیم بر اشتراط لوف به برخی از روایات صحاح و وجه دوم هم استدلال به اصل بود به نکته قصور اطلاقات و در مقام بیان نبودن اطلاقات قسامه، علاوه بر این که برخی از نصوص اطلاق موردی هم که نداشت، اون نصوصی هم که مورد خاصی درش نیامده بود، مرحوم صاحب ریاض فرموده بود در مقام بیان از این حیث نیست. و وجه سومی که بهش استدلال کردیم مفروضیت اعتبار لوف در حجیت و مشروعیت قسامه به حسب اون چه در ارتکاز نمی گفتیم ارتکاز متشرعی عام، بلکه ارتکاز علمایی و کسانی که روایات به اونها القا شده، در ارتکاز اونها ولو احتمالاً مفروضیت و اعتبار لوف مفروض بوده. و این همین مقدار بر فرض اطلاق لفظی و عدم تقیید، همین مقدار بر منع از اطلاق و شکل گیری ظهور اطلاقی کافی است. از عدم حجیت بود دیگه، شک در حجیت قسامه، حجیت قسامه خلاف قاعده است دیگه. اگر یک امارهی، یک حجیتی دلیل بر حجیتش اطلاقش مخدوش باشه، به مقدار قدر متیقنش حجت خواهد بود. نه، احتمالش هم کافیه. احتمال اوغلات، ما احتمال اوغلات نمیگیم دوست مرکوز بوده بالاتر از احتمال. مثلا فتاوای فقهای اهل سنت الا ابو حنیفه که اونم در اصل مشروعیت قسام تردید داشت، فتاواشون تطابق بر اعتبار لوف داشت. و این سه وجه برای اثبات، علاوه بر یک وجه رابعی که مشابه این رو سابقا ما مکرر بهش استناد هم می کردیم و اون این که سکوت روایات ما از رد اون چه معروف به صورت معتنابه بین اهل سنته، سکوت از رد و ردع متناسب، منظور ما از ردع متناسب یعنی ردع به عموم کافی نیست، ردع به اطلاق کافی نیست، سکوت از ردع متناسب در فتاوای مشهور مسائل بین اهل سنت، این خودش تقریر و امضایی و رضایت ائمه رو به اون مسئله مشهور اونها دلالت داره. و نظام مسئله اشتراط لوفی که در روایات ما مورد توجه بوده، که می آمدن از ائمه سوال می کردن که آیا قسام حقه یا حق نیست، با فرض این که قسام مشروعیتش بین اهل سنت منوط به لوفه، اگر بناس ائمه ما که اینقدر اصرار داشتن که قسام حقون و لولا القسام خونهای زیادی تزییع می شد، یعنی می خواستن بگن این قسامه در حد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، همانطوری که تشریع و جعل قصاص منشأ حیاته، اثباتش به قسامم به همون درجه اهمیت داره که لولا القسامه، این که فجار فساق اقدام بر قتل می کردن و دماء مؤمنین و مسلمین تزییع می شد یا دماء تزییع می شد، اگر هر آینه مشروط به لوف نبود، خب باید ائمه تذکر میدادن، بی خود اهل سنت مقیده به لوتش کردن، چون با همین تقییدم، با این تقیید دماغی، چون دیگه در غیر موارد لوت مشروعه و حفظ دماغ میکنه. سنیا با تقییده به لوت باز آمدن دماغ زیادی رو معرض ویا و از بین رفتن قرار دادن، چون وقتی که آمدن لوت و شرط کردن معناش اینه که بدون لوت و تهمت قسامه معتبر نیست و در اون موارد دماء کثیری ضایع میشه. پس بنابراین سکوت ائمه در این مسئله مشهور و معروف در اذهان روات از ناحیه اهل سنت اینجور نیست که اصل قسامه تو ذهن روات بوده لوفش نبوده. اگر قسامه در نطفه شکل گرفته اصلش با لوف شکل گرفته، به گونه ای که اصلا از مشهورات اعتبار لوف و به همین لفظ هم در کلمات فریقین آمده، منتها در کلمات فقهای قبل از شیخ ما به عنوان تهمت آمده. شیخ منفعل از تعبیرات اهل سنت، اما این معناش این نیست که منفعل از فتوای اهل سنت باشه. شما اگر به کلمات قبل از شیخ رجوع بکنید میبینید عنوان تهمت درش آمده، همونی که از روایات ما هم استفاده میشه. ولی عنوان لوف در کلمات اهل سنت یک امر طاغی و شایعی بوده، به گونه ای که دیگه در کلمات فقهای شیخ و متأخر از شیخ ما هم این آلت خلاصه شیوع پیدا کرده، به صورتی که اصلا تعبیر روایی ما که تهمته تقریبا منسوخ کرده. شما اصلا در اصطلاحات کتب فقهی ما اصلا عنوان لوث رو میبینید و بعد جان لوث رو تفسیر به تهمت و ظن و اماره غیر معتبره میکنن. ولذا این هم خودش یک وجه مستقلی بر اعتبار لوث، سکوت ائمه از رد، نه فقط سکوت، تأییدش که از روایات استفاده شد، اما حداقل اینه که روایتی که متضمن رد اعتبار لوث باشه در نصوص ما نیامده، اگر نگیم روایاتمون متضمن اعتبار شد.
وقتی حضرات میدن اونا نسبت به اصل دین که ولایت بشه
داشتن دیگه ائمه. شما اگر ببینید گاهی وقتا سرصداهای شدیدشون، چون که حالا اگر گفت که خلاصه ما لا یدرک کلهم لا یصرف کلهم، البته راجع به اصل دین و ولایت حرفای خودشون هم زدن و گفتن، ولی به اون اکتفا نکردن، انحرافاتشون در فروع هم مورد تذکر قرار می گرفته. خلاصه ما یقول فقیه حکم، حتی گاهی وقتا ابتداءن امام علیه السلام می فرمود ما یقول، آیا ابن ابی لیلا با فقهای دیگه تون حرفای متفاوتی داره؟
ببینید چقدر منحرفن، چقدر کج گفتن
تذکر. بعد حضرت گفتن فی مثل حالا یحبس السما قطرها و الارض،
برای معناش این نیست که اگر فتواش به حق بود همه چی حله، کار خرابه، ولی این فتوا رو دادن فاتح همه چی رو خوندن، یعنی این
میدونم فتواهای فتواهای باطلشون رو تذکر میدادن، میگفتن اینا خلاف سنت پیغمبره.
از اهل بیت دور شدید فتواهاتون اینجوری میشه.
من به اهل سنت که نمیگفتن چون شما از اهل بیت دور شدید پس فتواهاتون هم به درد نمیخوره، میگفتن
آقا تعریف
هیچ تعریفی نبوده، تنصیص برای این بوده که آقا این فتواهاتون جدای از مسئله امامت، این فتواهاتون خلاف سنته، گیرم امامت سر جای خودش و شما گیرم در مسئله امامت منحرفم نباشید، بابا بر خلاف سنت پیغمبر در فقه که نباید عمل کنی. خب اگر در قسامه اطلاق بود که سنت هم که در روایات ما قسامه به عنوان سنت النبی صلی الله علیه و آله مطرحه که حقون فرمود حقون پیغمبر این کار رو کرده، و رضا در همین روایات داره که بعضی از این بیهیاها می آمدن به ائمه می گفتن خب اگر قسامه نبود چه بود؟ خیلی عجیبه. در بعضی از روایات اهل سنت بعضی از قضاتشون امام خود امام میفرماد آمده به من میگه اگر پیغمبر این کارو نمیکرد، من بهت میگم سنت پیغمبر اینه، اگر پیغمبر نمیکرد ما هم چیزی که اگر پیغمبر نمیکرد و کار نداریم. من دیشب خندم گرفته بود، دیدم یه مقداری هم بخواد بگه مقتضای اصل چیه، یعنی میگه اگر پیغمبر این قضیه نبود مقتضای قاعده چه بود در موردی که پیغمبر میگه حکم به قسامه کرده فلان فلان شده، پیغمبر به قسامه حکم کرده، اون وقت اگر قسامه نبود. اگر میبینید ماها بحث مقتضای اصل و گاهی میکنیم چون میخوایم بگیم حالا ممکنه دستمون از اطلاقی عمومی کوتاه بشه، اگر دلیل برمون محقق نشد مقتضای اصل چیه؟ اما امام صادق داره میگه پیغمبر این کارو کرده. بذارید این رو هستم براتون بکنم که اینقدر خلاصه ائمه به اینا حساس بوده این قضیه برشون. نه هم میخواستن چون اونها موظف به رعایت و حفظ شریعت علاوه بر حفظ اصول و اون مهمات دین نسبت به فروع هم، چون میدیدن این فروع اصلا فقه متداول فقه اهل سنت بوده، قضایا و حکومتها و قضاهای محکمه‌ای بر اساس فقه اونا بوده. ائمه حالا که میدیدن اگر دستشون به دفع حکومت باطل نمیرسه لااقل فروع دین رو در حد میسور رعایت بشه، بله که خلاف حق فتوا و لذا حضرت فرمود در مثل این فتوا یحبس السماء قطرها و الارض برکاتها. چون مگر ابو حنیفه چی گفته بود؟ گفته بود آقا خلاصه الخراجو به زمان، این آقا مستحق هیچی نیست. خواهد بگو برید به کارتون، شما ها که دیگه امامتو قبول ندارید اینم روش. حضرت فرمود نه، فیها این فتوای اینجوری یحبس السماء قطرها و الارض برکاتها. اون گفت خب آقا من بهش پول دادم رفت به کارش. حضرت گفتن به درد نمیخوره، سنی هم که هست برو باید بری راضیش کنی. عرض کنم که روایت اینه، صحیحه حنان ابن سدیره، قال ابو عبدالله علیه السلام سألنی ابن شبرمه، من یکی دیگر رو گفتم سألنی ابن شبرمه ما تقول فی القسامت فی الدم. امام صادق فرمود که این آمده ابن شبره از قضات اهل سنته، از اون کل گنده هاشون هم هست. ما تقول فی القسامت فی الدم، ولی این بعضی از طلبان باید وقتی میگه قسامه چجوریه، یه مقدار تشکیل یه مقداری خلاصه تردیدی از این قسامه، بابا با یه چهار تا قسم، چهار تا که حالا چه ارز کنم 50 تا، اما بعضی ها چهار تا هم داریم من که ستام داریم، یکی هم داریم قسامه، در قسامه در اعضا یکی هم داریم که عنوانش عنوان قسامت نه عنوان یمین. ما تقول فی القسامت فی الدم فعجبته به ما صنع النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اینجوری عمل کرده. فقال ارأیت لو لم یصنع هکذا کیف کان القول فی، اگر پیغمبر این کارو نمی کرد وضعیت قسامه چی بود؟ قال فقلت له اما ما صنع النبی صلی الله علیه و آله فقط اخبرت کبه و اما ما لم یصنع، یا اینجا احتمال میدم لو از کلمه افتاده باشه، اما ما لو لم یصنع فلا علم لی به، اونو دیگه از من نخواه. چون من به تو میگم پیغمبر کارش این بوده، حالا اگه پیغمبر این کارو نمیکرد مقتضای قاعده چه بود؟ مهم نیست هر چه بود. بله؟ خب معناش اینه که خلاص چیزی که اثر نداره، مثل که خدا میگه لا اعلم لی شریکن، نه این که اگر این نبود، این نبود خلاصه چیزی دیگه نبود، چون این اگر این کارو نمیکرد پیغمبر این کارو نمیکرد، حالا هر چی بخواد باشه دیگه، مهم نیست دیگه. به هر حال اینم وجه رابع و وجه مهمیه و ما از این وجه هم یه مقدار اصلیش همون رویه مرموای بروجردی قدس الله نفسه که از مشایخ ما به ما منتقل شده و حرف متینی هم هست و قابل استفاده در موارد فراوانی از فقه، و خود ما هم در موارد متعددی از فقه استفاده کردیم. در ارتکاز خیلی از فقهام اصل این مسئله هست. اما میکنم مرحوم نراقی در بعضی از موارد مشابه اینو داره و غیره. اینم وجه چهارم بر اشتراط لوف. مرحوم آقای خوی قدس سر رو به یک وجه دیگری هم استناد فرموده بر اشتراط لوف و ضمیمه فرموده مؤیدی رو، یعنی میشه پنجم ششم، اما مؤید ایشون روایت دعائمه. روایت دعائم خیلی روایت روشنیه دلالتش، منتها روایت قاضی نعمانه دیگه، روایت مرسله. البته قاضی نعمان ثقه است و این تعبیرم کسانی که ظاهر روایت تعبیرم از مرسله جزمیه ایشونه. اگر کسی مرسله جزمیه مثل صدوق و امثال صدوق حجت بدونه، قاضی نعمان وثاقتش خلاصه قابل اعتماده و وثاقتش محققه و لذا میتونه به اینم اعتماد بکنه، ولی به هر حال از نظر ما مرسله است. هیچ فرق نمی کنه، نکتش نکته واحده است. صدوق خصوصیتی نداره، شیخ هم قبوله، کلینی هم، هیچ فرقی نداره. اون نکته ای که ذکر کردن از آلت الحس تو همش تفاوتی نمی کنه، و ما هم که قبول نکردیم تو همش قبول نکردیم. احتمال اصالت الحس، احتمال دسترسی به حسیات بوده. مرسله دعائم اینه: کانت العداوت بین الانصار و بینهم، یعنی بین یهود، بله، ظاهرتن کانت العداوت ظاهره، یعنی دشمنی آشکاری بین این دو طایفه بود. فاذا کانت هذه الاسباب او ما اشبهها فهی لطخ تجب معه الخصامه. اذا کانت هذه الاسباب و اشباهها میشه فهی لطخ. حالا نمیدونم فاذا کانت هذه الاسباب او اشباهها جزء روایت فتوای قاضی نعمانه، اما تعبیر به عنوان از امام صادق نقل میکنه عبارت رو به این صورته: فهی لطخم. این کلمه لطخم همون تعبیریه مثل لوف در کلمات اهل سنت آمده، تو کلمات فقهای متأخر خود ما هم آمده، اما هیچ مورد روایی من براش سراغ ندارم. یعنی در نصوص و روایات دیگه ما نه لوف آمده نه لطخ آمده.
همین مخصوص نمی کنه
چرا؟
لطخ تو هیچ روایت دیگه نمیده،
مرادفش بوده، تهمت بوده، توی اینو نیوردن.
مثل توی این دعام جدید دارن این مورد روایت نیست، لیل روایت از تایی میشون یعنی
این نه نیست تو عبارت من، رو یعنی نیست،
نه تو عبارت دعام هست.
میدونم این تو عبارتی که آقای خویی از دعایم، من خودم دعایم رو مراجعه نکردم، عبارتی که آقای خویی از دعایم نقل میکنه یعنی توش نداره. توی به اصطلاح مبانی ایشون این عبارتی رو که من عرض کردم ایشون نقل میکنه. همین چی که
قبل از من یه فاصله داره با عبارت قبل، اون یعنی با این عبارت که خویی نقل داره فاصله داره.
خب اگر باشه دیگه میشه نظر این فقیه، اونم نظر در مقام بیان، یعنی اینم تفاوتی در حجیت ایجاد نمیکنه، چون یعنی داره میگه معنای روایت اینه. خب میشه از قبیل نقل روایت به معنا، نقل روایت به معنا که حجته، یعنی این رو منتها
روایت استفاده
نه یعنی معنای روایت اینه. اگر ابتداعا زراره بگه قال ما معنا، حجت بلا ریبه. میدونم اون روایتی که اونجا هست
یعنی
ها اون اگر باشه نه ما بای به اون روایت، ولی من نمیدونم عبارت رو بخونید، عبارت دعایم رو قبل از یعنی
اول اون روایت مفصل ان رسول الله ان رسول الله قضا بالقضامه و الیمین و شاهد الواحد فی الاموال خواسته و قضا به ذالک الیوم به کوفه و قضا الحسن و قال جعفر بن محمد لا یرضا بها یعنی القضامه لنا عدو و لا ینکرها لنا ولی.
خب لا لا یرضا بها عدو، یعنی ببینید اینقدر وضعیت اینجوری بوده که یک فتوای قابل توجهی هم از اهل سنت انکار قسامه بوده، همون فتوای ابو حنیفه لا یرضا بها عدو، دشمنای ما حاضر نیستن قسامه رو بپذیرن. یه بطول من خودمون گفته دیگه، ابو حنیفه هم چون بود شبرمه اونم همینطوره. آره دیگه تردیده، اینا نوعی تردیده دیگه.
فرمانه که بر قسامت و حق کن و هیه مکتوبه کن اندنا و لولا ذلک لقتل الناسو بعضا هم بعضا تا آخره لغت که نقد کردن اینجای اینطوری گفته یعنی اذا لم یکن لدخن یجب ان یقسم و معنی.
خب اذا لم یکن پس قبلش یک لدخنی بوده؟
نه قبلش همین روایت که مفصل رو نقد کرده، هیچی دیگه نداره، همون روایت که
یعنی اذا لم یکن لدخن این
همون قضیه یهود خیبر رو نقد کرده و اینکه پیغمبر خودشون
به این مقدار دلالتی نداره. خود روایت که مفهوم نداشت، یه چیزی باید باشه اینجا. حالا من بعد نگاه میکنم روایت. به هر حال ما که به این روایت نخواستیم استناد بکنیم، آیه خویی مؤید آورده، مهم نیست.
خب
بله
مؤید
به عنوان روایت مرسلشون روایت دعایمشون مؤید آورده، ولی اگر بخواست به عنوان فهم او باشه که دیگه بقیه فقها هم از همین روایات دعا فهمیده بودن دیگه، نیاز نبود که قاضی نعمان بخواد شاهد ایشون باشه. این یک استدلال دیگری در کلام مرحوم آقای قدس سر رو بر اعتبار لوس آمده و اون اینه که تعلیل خود این روایات که متضمن اشتراط متضمن مشروعیت قسامت، تعلیل مؤکد اشتراط لوس و عدم اعتبار قسامه بدون لوسه، که اینا درش آمده که از باب احتیاطاً لدماء الناس قسامه رو بر این جهت جعل کردن، احتیاطاً لدماء. ایشون میگه مرحوم آقای میفرماد که اگر بدون لوف بخواد مشروعیت داشته باشه قسامه، این که احتیاطاً لدماء نیست، یه آدم کشی را میفته با قسامه. یعنی هر کسی میاد دیگری رو میگه او قاتله، قسم هم پاش میخوره و دیگه یه مش اشخاص بیگناه درشون. و لذا خود این تعلیل اقتضا میکنه که قسامه بی حد و بی شرط نباشه، این اشتراط لوث که انه مقتضای این فرمایش ما رو موقعی در مقام. خب کلام اینه که خب فرد این مفاد این روایت اینه که احتیاطاً لدماء، معناش احتیاطاً لدماء کسانی که بخواد مقتول ظلمن باشن، نه اینکه احتیاطاً لدماء متهمین به قاتل بودن. میدونم، اما فرق اینه اون احتیاطی که در این روایات منظوره احتیاطاً لمقتولین ظلمنه. نه ببینید برای این جهت، اما اگر اینو قرار داده بودن حتی بدون اشتراط لوث هم اگر قرار میدادن، آیا بی بدواری دماء کثیری اتفاق می افتاد؟ اگر قرار نمیدادن دماء کثیری تلف می شد، اما حالا که قرار دادن آیا واقعا دماء کثیری با این؟ بله، مثل بقیه موارد حجت، خود بیینه هم که حجت قرار دادن ممکنه جای بیینه دروغ بگه. آیا این تعلیل اقتضا میکنه که بیینه حجت نباشه؟ پس توی بیینه باید اشتراط لوث بشه؟ یه لحظه آقای من، این جواب آقای خوی مبتنیه بر اینه که شما یه اطلاقی رو قبل پذیرفتید، اگر اطلاقی نپذیرفتید که دیگه تمام شد، مثلا اشتراط لوس در کار نیاز نیست برای اثبات، به دلیل خاصی نداره، تمام اثباتش از باب عدم اطلاق. اطلاق رو فرض کرده، حالا میخواد اون اطلاق رو تغییر کنه با این تعلیل. خب این تعلیل با این فهمی که من واقعی از این تعلیل داره، لازمش اینه که در هر اطلاقی حتی اطلاق حجیت بینه رو باید بهشون تغییر کنه بلو. میدونم تعلیل دیگه، این تعلیلی و همم دیگه میدونم کلام اینه که قضیه پذیرش این احتیاطاً لدماعه، پس میخواید بگید هر کجا خلاف این بود نباید حجت باشه. حالا خلاف این بود در قسامه یا غیر قسامه، چون مفاد این تعلیل اینه که اگر خلاف احتیاط در دماع پیش بیاد دیگه مشروعیت نداره. حالا موردش قسامه است، از تعلیل یو امم غیر قسامه رو
مثلا شعاری گفت اما تسکیلن فلان امر رو گذاشتم، اما ما بیان یه جوری تفسیر بکنیم که از همون تسهیل یک مشکل ایجاد بشه. اینم همین میگه اگر شعار خودش داره میاد میگه من این رو به خاطر احتیاط میگم، این لازمه احتیاط شما اینجا اگر لوس نباشه اینه که دست دیگه غیر احتیاط هم
خب تو شعاره میبینه پیش نمیاد. دقت کنین قسامه رو، قسامه رو قرار داده، چون اگر قسامه رو قرار نمیداد خیلی ها کشته می شدن. اما حالا که قسامه رو قرار داده آیا واقعا خیلی ها میان ادعای دروغ می کنن با قسامه؟ اگر قسامه رو قرار نمی داد خیلی ها می کشتن چون دسترسی به اثبات نبود. اما حالا که قسامه رو قرار داده آیا معناش اینه که خیلی ها ادعای دروغ قتل می کنن؟ اینه
دیگه نمی کشه، یاد اول یه صحبت بش می تنه بعد میره پتن می خواهد بشه
فقط غیر لست دیگه. ولی ازا ما نیازی به این دلیل نداریم، به نظر این دلیل هم کافی نیست، ولی اون چه ذکر کردیم از وجوه اربعه برای اشتراط لوف لا قصور فیها به نظر تمام بود اون وجوه، و اشتراط لوف بر اساس اون چه گذشت محضوری درش نیست.
سوالی هم هست که این موجود
مناقض
با
احتیاط
نداره اگه لوف هم
شرط هم، یعنی از این حیث نمیتونیم ما بگیم که لوف شرط در مشروعیت قسامه.
اما اگه میشد هم بود
خب پس فعلا کلام ما در اشتراط لوف در قسامه هم تمام. بعضی از شروط دیگه و کیفیت در قسامه هست که بعد مرموهای خودی متعرض میشه. بعد از این مرموهای خودی قدس سر رو فرموده که اگر مدعی اقامه قسامه نکنه، حالا نکنه علم داره و نمی کنه یا بالاخره علم نداره، بالاخره قسامه از ناحیه مدعی اقامه نشه، نوبت میرسه به قسامه مدعا علیه. مدعا علیهی که در رتبه قبل حجت او مقدمه بر قسامه مدعی بینه بود، چون بینه نداشت منتهی به قسامه مدعی شد. اگر قسامه مدعی اقامه نشه یا اختیارم یا از باب این که واجد شرایط نیست، ولو این که از جمله شرایط قسم علمه و اینها عالم نیستن که بیان قسم بخورن، ایشون فرموده باید مدعا علیه، حق مدعا علیه، یعنی حق مدعیه که از مدعا علیه مطالبه قسامه بکنه در مقام انکار. و این معنا مدلول عده‌ای از روایاته که قسامه مشروعیتش محدود به مدعی نیست، مدعا علیه هم قسامه او مشروعه. روایات متعددی داله بر این مضمونه. حالا من واقعا اینجوری که متعرض شده، ایشون بعد از اشتراط لوف تا در اشتراط لوف هم به تبع ذکر کرده، اینجا در مقام ترتیب فرموده قسامه مدعی، شرط لوفش هم اینجا بالخصوص در تعلیقش مطرح کرد، بعد وارد شد نسبت به مدعا علیه که اگر مدعی قسامه نداشت نوبت میرسه به قسامه مدعا علیه. نه بعد خواهد آمد در یک مباحث متفرقی در ضمن مسائل شرط قسامه، آیا اینه که باید در ذکور باشه، شرط قسامه اینه که در مورد قتل مسلمان باشه، شرط قسامه اینه که تعداد اینا دیگه بعد در ضمن مسائل در کلام ایشون آمده، فعلا ایشون قبل از اون متعرض این ترتیبی شد که عرض کرده. فرمود اگر مدعی قسامه داشت قسامه مدعا علیه. این که قسامه مدعا علیه همونطوری که عرض کردم در نصوص متعددی آمده، من یه روایتش فقط میخونم چون که به اصطلاح روایات متعددی هم داره، چون اون روایات دیگرش رو به مناسبت بحث دیگری چون میخوام اشاره بکنم دیگه تکرار بیشتر از اون روایات دیگرش رو نمیخونم. نه اون ان الله حکم ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم حکم ان البینه علی المدعا علی و الیمین علی المدعی. اما این یمین علی المدعا علیه. اون روایت دو سه تا روایتی که قبل اشاره شد که ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی در قبالش داره و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علی و الیمین علی المدعی. اما اینجا میگیم اگر مدعی قسم نخور نوبت میرسه به یمین مدعا علی، نوبت میرسه به یمین مدعا علی. این در روایات متعددی هست از جمله همین روایت معتبره مسعدت ابن زیادی که دیروز اشاره شد که کان ابی از امام صادق سلام الله علیه نقله که کان ابی امام باقر رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البینه علی قتل قتیلهم ولم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل 50 یمینا بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. تا بعد دنبالش، یعنی بعد از نبود قسامه مدعی حلف المتهمین بر نفی. و در روایات دیگری هم آمده، حالا از جمله
لم
یقسف نفکر لم یقسف نه لم یقسف فرق نمی کنه دیگه، در نتیجه تفاوتی ایجاد نمی کنه.
در واقع معنا میشه
با لم یقسم القوم المدعون البینه، معنا نداره. لم یقسم البینه یعنی چی؟
غلط
نفهمید. اون روایت اینه لم یقسم البینه، اقسام بینه که معنا نداره.
خود استثناء
همین باید لم یقسم. حالا وقتی از روایات دیگه هم هست کلام اینه که خب نوبت برسه به قسامه مدعا علیه. اگر مدعا علیه قسم بخوره، مرحوم آقای قدس سر رو فرموده که خب دعوا ساقط میشه دیگه، قسم خب این که من قاتل نیستم با همون شرایطی که حالا در قسامه 50 تا رو چجوری بیاره، خب نفی قتل میشه و نفی قتل که شد مرحوم آقای قدس فرموده هیچ چی دیگه به عهده او نخواهد بود. ولی اگر قسم نخوره مدعا علیه میگه درسته من قاتل نیستم ولی حاضرم نیستم قسم بخورم، معروف بین فقها اینه که ملزم به دعواست. یعنی اگر نکول از یمین کرد اینجا دیگه رد یمین مجدد به مدعی وجود نداره. در سایر حقوق مدعی اگر بینه نداشت حق داره از مدعا علیه قسم طلب کنه، مدعا علیه حق داره قسم بخوره و حق داره رد یمین به مدعی بکنه. و وقت اونجا کلامیه که آیا به مجرد نکول مدعا علیه قضاوت میشه یا اینکه نه با یمین مردوده، یعنی این که حق رد یمین داره و اگر مدعی قسم خورد اثبات ادعا میشه، فیه کلامون و خلاف. و فل جمله این که مدعا علیه حق رد یمین داره محل کلام هم نیست، منصوص نصوص واضحه و دلاله بر جواز رد یمین اونجا هست.
حق رد یمین داره ولی بدون خودش بدون ثابت میشه.
نه، این که اگر سکوت نرد کرد نه قسم خورد، آیا به مجرد نکول ثابت میشه یا این که نه با نکول او رو الزام میکنن، میگن فلانی رو میتونی وادار به قسم بکنی. اگر وادار به قسم کرد در این صورت خلاصه باید طرف مقابل قسم بخوره. یه خلاف در این جهت هست.
اگه قسم نخوره مدعی چی؟ اون یمین مردوده رو مدعی انجام نده.
چی میشه؟ هیچ حرف ثابت نمیشه. اگر قائل به رد یمین شدیم که
در مورد یمین منکره.
آره. اثبات نمیشه. یه اگر نکول کرد، اگر مدعا علیه منکر رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد، مقتضای نصوص اینه که حتی مدعی اثبات نمیشه. ولی غرض اینه که این در بحث سایر حقوقه، اما در بحث قسامه اگر مدعا علیه که حالا باید قسم بخوره، اگر قسم نخورد، اینجا دیگه همه گفتن حق رد معروف، یعنی گفتن حق رد یمین بر مدعی مجدد نداره. حق رد یمین در جایی بود که وظیفه اولیه مدعی اصلا یمین نبود، بیانه بود، اما اینجا اصلا یمین وظیفه اولیه مدعی بوده، قسامه وظیفه اولیه مدعی بود. بعد از آنی که مدعا علیه باید قسم بخوره، دو مرتبه نباید رد یمین بکنه. ولی ذا به مجرد نکول مدعا علیه ولو در سایر مقامات بگیم حق رد یمین هست، اما اینجا حق رد یمین نیست و به مجرد نکول مدعا علیه حکم به قتل میشه. حکم به قتل میشه و نتیجهش ترتب قصاص اگر قصد عمدی باشه. قسم
مدعی.
یعنی حالا قسم بود، اما اونجا مدعی وظیفش قسم نبود، اما اینجا وظیفش قبل از یمین مدعا علیه یمین وظیفه مدعیه. ولذا اون دلیلی که در اون مسئله بر رد یمین آمده شامل این مسئله نمیشه. اون مربوط به جاییه که یمین قبل وظیفه مدعی نبوده و با رد یمین از ناحیه مدعا علیه و منکر میخواد به مدعی متوجه بشه.
اون دلیلش چیه؟ موردش این بوده؟
نیست. حالا توضیحش هم فردا خواهم گفت. مشهور اینه و که به مجرد نکول دعوا ثابت میشه و قصاص مترتب میشه. مستفاد امروز رو من اینو تذکر دادن و باید مراجعه کنم، یعنی مرحوم آلخویی فتواش همینه و معروفم همینه. مستفاد از کلام مرحوم امام در تحریر به حسب اون چه نقل شد اینه که با نکول مدعا علیه از یمین قصاص دیگه ثابت نمیشه، دیه ثابت میشه. و اون متن قانونی هم که خونده شد با این تطابق داره. خب آیا در مقام چه باید گفت؟ بعد از یمین مدعا علیه نکولش، آیا به مجرد نکول، اولا به مجرد نکول ثابت میشه رد یمین درش نخواهد بود خلافند شیخ فی المبسوط. حالا اگر به مجرد نکولم ثابت شد چه چیز ثابت میشه؟ قصاص ثابت میشه یا دیه ثابت میشه؟ اون مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید.